امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دیدن روی تو در خیش ز من خواب گرفت، دیدن روی تو در خیش ز من خواب گرفت. آه از آینه که تصویر تو را غاب گرفت. خواستم نوح شوم، موج غمت غرقم کرد، کشتیم را شب طوفانی گرداب گرفت. در قنوتم ز خدا عقل طلب می کردم، عشق اما خبر از گوشه محراب گرفت. نتوانست فراموش کند مستی را، هر که از دست تو یک قطره می ناب گرفت. کی به انداختن سنگ پیاپی در آب، ماه را می شود از حافظه آب گرفت. سلام میگم به شما، وقتتون بخیر، ایام بکام. انشاءالله هر کجا که هستی تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و دلتون بی خوف و اندوه. خدا رو شکر میکنیم که باز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. تشکر ویژه مخصوص از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک، از طریق ایمیل، گهگاهی از طریق تلفن و نامه با ما در ارتباط هستن. خیلی ممنون، متشکر. انشاءالله امروز به بخشی از سوالات شما خواهیم پرداخت با حضور حاجی ماندگاری عزیز که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم احمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان خوب، مخصوصا جوانهای عزیزی که با تشویقاشون، با دعاهاشون، با نگاه‌های قشنگشون ما رو تشویق می‌کنن، دعا می‌کنن، تأیید می‌کنن، کمک می‌کنن، عرض سلام و ادب و احترام دارم و به ویژه مخصوص خدمت دختر خانم های گل، روز دختر، ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و دهه کرامت رو تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. انشالله خداوند به همون توفیق بده که با کرامت برخورد بکنیم و یاد بگیریم برخورد کریمانه رو از ستاره های راهمون که ایام دهه کرامت هم هست. بدون مقدمه اگر اجازه بدید بریم سراغ سوالات دوستان عزیزمون. سلام، لطفاً به آیونی که توی برنامه‌تون میان بگید که قبل از شروع حرفاشون تو رو خدا اول برای ما جوانا دعا کنه. دنیای خیلی بدیست، به هر طرف که میریم اسباب نافرمانی خدا خداییش حفظ دین برای ما خیلی سخت شده. به دعای تک تک شماها و همه بینندگانی که خیلی از روزها این برنامه رو با اشک پیگیری میکنن نیاز داریم. به همه بگید برای همه، مخصوصا جوانها، دعا کنیم.
امام زمان سلام الله علیه فرمودن که شما شیعیان وقتی دعا میکنید ما آمین میگیم، و وقتی ساکت میشید ما براتون دعا میکنیم، و انشالله که هممون باور کنیم توی دوران یه صاحب داریم، یه آقا داریم، یه وجود نازنینی داریم که به یمنهی روز قلورا همه ی عالم به خاطر وجود او سر سفره نعمتهای خدا هستن. و بهترین دعا هم دعای اونه، و بهترین فرصت دعا هم تو نماز و بعد نمازه. من به خودم و هر عزیزی که از من تقاضای نکته‌ای کرده اینو گفتم که بیایم به نمازمون یه اهمیت بیشتری بدیم، مخصوصا اول وقت، که امام صادق سلام الله علیه فرمودن، چون تو این نوشته این بزرگوار این بود که زمان زمان بدیه، هممون هم شنیدیم در آخر از زمان وضعیت به گونه‌ای میشه که آدم صبح با ایمان از خونه میاد بیرون، بی ایمان بر میگرده. شاید نماز و این تکرارش تو 5 بار در روز برای تقویت توحید ماست، برای تجدید بیعت ما با خداست، تجدید ایمان ماست. هر کی روزی 5 بار بگه الله اکبر، الرحمن الرحیم، رب العالمین، مالک یوم الدین، قطعا یه حس قشنگی پیدا میکنه. لذا تو این فضای آلوده گناه، تو این فضای آلوده بردگی، تو این فضایی که به قول این عزیز هر وابستگی داره ماها رو میکشونه به خودش تا از خدا دور کنه، به تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، تو این همه آلودگی ها اگه روزی 5 بار آدم استحمام کنه قطعا پاک میمونه. و پیغمبر فرمودن نماز 5 گانه مثل استحمام 5 گانه، مثل شارژ 5 گانه. بابا الان امروز خیلی داره باتریامون مصرف میشه، شارژمون کم میشه، اینقدر گناه میبینیم، اینقدر گناه میشنویم، اینقدر سر راهمون سبز میشه. روزی 5 بار خودمون به شارژ وصل بکنم، توی یک رودخونه قشنگ مطمئن شستشو بدم، توی آخوش گرم انرژی بگیرم. خود شما یادم یه روز فرمودید این روایت رو که خدا میفرماید آی بنده های من، وقتی شما دارید با من حرف میزنید من یه جوری گوش میدم که انگار غیر از تو هیچ بنده دیگه ای ندارم، ولی وقتی شما دارید حرف میزنید انگار 100 خدای دیگه رو دارید اینجوری حرف میزنید. خدا بر درجات یک شهید بیفزاید. گفت تا حالا دیدید بچه‌هایی که حالا یا برای مهدشون یا برای کلاس اولشون یه دفعه بعد از 5-6 سال میخواد از مامان 5-6 ساعت دور باشه بره مدرسه، گریه میکنه، ظهرم که میاد خونه از دم در کیفشو میندازه داد میزنه مامان. مامان از تو آشپزخونه در میاد تو اتاق تو حیاط، دخترم پسرم چی میخوای؟ غذا میخوای؟ نوشیدنی میخوای؟ میگه نه. میپره تو بغل مامانش،
بس که بیتابه،
میگه مامان میخوام، ویتامین مامانم از صبح کم شده. به خدا تو این دنیای تو این اوضاع با نفسا هر کی روزی 5 بار بپره تو بغل خدا، سبحان ربی الاعلا و بحمده، وقتی آدم بپره واقعا باور کنه اگر ویتامین خداش تقویت بشه، چون قرآن صریح داره دیگه، سر سفره قرآن که میریم اینو باور کنیم. 3 جای قرآن حداقل من این آیه رو این تعبیر رو دیدم که شیطان میگه من برای اونایی که دستشون تو دست خداست نمیتونیم سلطنت داشته باشم، سلطه من مال اوناییست که از خدا جدایم، از خدا دورن، اونایی که وصلن که نمیتونم کارشون بکنم. لذا امام تو کتاب 40 حدیثشون یه تعبیر لطیف و زیبا دارن تو حدیث ذکرشون، میفهمن شیطون سگ درگاه خداست. سگ با آشنای صابخونه کاری نداره، با بیگانه ها کار داره. من آشنا بشم، آشنایم همینه. حالا نکته که اول عرضم میخواستم عرض بکنم اینه که این عزیز گفتن برام دعا کنید، ما که وظیفمونه همیشه چیزی کاری غیر از دعا بلد نیستیم. امروز نصیحت ها و مشاوره هامونم اگر از قرآن و اسنت نباشه، مال خودمون باشه، معلوم نیست دوزار ارزش داشته باشه. فقط اگر از کلام اهل بیت نور بگیم، کلامکم نور و امرکم رشد، شاید یه اتفاقی بیفته. فقط دعا رو خاطرمون جمعه که گفتن شما دعا کنید کارتونم نباشه. فقط من این نکته رو بگم، عذرخواهی میکنم. من فقط میگم که ما محتاج دعایی. بهترین دعا دعای امام زمانه، بهترین فرصت تو نمازه. پس بیام نمازمون رو اول وقت بخونیم، با یه همت قشنگتری بخونیم، با یه آمادگی زیباتری بخونیم، با یک توجه بیشتر و سرمایه گذاری قشنگتری بخونیم، فقط به این امید که نماز من همراه نماز امام زمان که حقیقتش حقیقت نماز اول وقته قاطی بشه بره بالا. و وقتی نماز من به نماز امام زمان وصل بشه، قطعا از دعای امام زمانم، منی که نمازم رو وصل کردم به نماز امام زمان، بهره مند میشم. و قطعا امام زمان این دعا رو بعد از نمازش داره: اللهم و اقیم بهل حق و عدهز بهل باطل، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعدل محس. اینا وعده هاییست که داده. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. بعد مشمول این دعاهای امام زمان بشیم، باورم بکنی اینا اکسیره. چه اتفاقی قشنگی میفته من نمیدونم دیگه. شیرینی قشنگتر از این میتونه نصیب ما بشه؟
من بین اطرافیانم، حتی اگر جوانهایی که میشناسم، اونایی که باشون دوستم، اونایی که باشون ارتباط دارم، مرابطه دارم، کسی رو نمیشناسم که دلش نخواد بیاد سمت خدا. یعنی خیلی بیتابن، همون بیتابی که شما میگین. خیلی هم میگن دعا کنید برای ما، خیلی وقت گفتن تو برنامه بگید برای ما دعا بکنم، مردم دلشون پاکه. یه وقت یه قطره اشکی از چششون میاد اون وقتی که دعا مستجاب میشه. اصلا خودش گفته که من نزد قلوب شکسته شدم، ولی نمیدونم خدا دل از این شکسته تر میخواد. ولی آقای ماندگاری نمیشه دیگه. یعنی جوون میخواد جوونیشو بکنه، میخواد تفریحشو بکنه، میخواد زندگیشو بکنه، ولی یه چیزی این وسط جور در نمیاد. یعنی رفتن سمت خدا هر چقدرم دعا میکنیم فایده نداره. یعنی اونجوری که باید و شاید هنوز ما خدایی نشدیم. دلمون میخواد، به همه میگه برامون دعا بکنن، نمازمون هم میخونیم، ولی نمیدونم بسته ناجوری این وسط.
یه روز تو برنامه من قصه یه راننده عزیزی رو گفتم که گفت من میخوام حال کنم دیگه. درسته؟ شما الان میگید یکی از بزرگترین مشکلات ماها اینه که فکر میکنیم اگه سمت خدا رفتیم محروم میشیم. حرف شما اینه دیگه، درسته؟ اگه بخوام با خدا رفیق بشم که دلمم میخواد، اگه بخوام برم سمت خدا، سمت نماز، سمت روزه، سمت حجاب، سمت قرآن، اینا بخوام برم دیگه، کیف و عشق و صفا و دوست و رفیق و تفریح و دریا و همه اینا رو بعد دورشو خط بکشم، من میخوام بگم واقعا این نیست. رفتن به سمت خدا معناش محرومیت نیست، محدودیته. اما محدودیت انتخاب شده. ببینید، من میخواهم، من حتی میخوام از جوون عزیز، حالا شما به نمایندگی جوونا به من جواب بدید، شما شادی میخواد یا نشاط؟
هم شادی میخوام هم نشاط.
کدوم اولویت داره؟
نشاط. شاید
نشاط درونیه دیگه، شادی بیرونیه. آدم اگر ظاهرش شاد باشه، درونش نشاط نداشته باشه، نه، مجبور فیلم بازی کنه.
بله.
و امروز این داره بچهای ما رو اذیت میکنه. نشاط درونی چیه؟ نشاط درونی اینه که من به یک رضایت درونی، درسته؟ به یک رضایت درونی، به یک آرامش درونی، به یک آسودگی خاطر برسم، درسته؟
ولی نمیرسیم آخر.
خیلی خوب، حالا این قانون داره، من اون که گفتم از راننده مثال میخوام بیارم، میخوام بگم بابا اگه من از همین گلی که حالا اینجا مصنوعیه، اگه طبیعیش بود، از همین گل میخوام بهره ببرم، این قانون داره.
آه یعنی ما قانونشو بلد،
قانونشو باید از باغبون بپرسم دیگه، درسته؟ من از این دوربینی که الان داره از من تصویر میگیره، اگه بخوام استفاده کنم، این قانون داره، تصویر بردار و محترم میدونه. من از هر چیزی میخوام استفاده بکنم، یه قانونی داره. خب من میخوام تو این عالم استفاده بکنم، برم از سازندش بپرسم قانونش چیه. به اتفاقا این جوونی که شما دارید ازش نقل میکنید، این بزرگوار داره ازش نقل میکنه، میگه من دوست دارم به سمت خدا بیام، ولی این همه گرفتاری دورمه، چون هنوز من میگم ای یک دله یه صد دله، دل یک دله کن، مهر دیگران را ز دل خود یله کن. یک دم تو ز اخلاص بیاد هر بر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. ولی گاهی وقتا میخوام خدا رو امتحان کنی، خدا امتحانشو پس داده ها. اگه بخوام خدا رو امتحان کنی، من بارها که از شهدا اینجا گفتم، گفتم شهدا نزدیکترین، زیباترین، قشنگترین، بروزترین مصادیق بنده های صالح خدای عبد صالح خدا. به خدا من حتی گاهی وقتا برای بچه ها وقتی از نشاط جبهه ها میگم، میگن حاج آقا این نشاط که خیلی قشنگه، چرا ما نداریم؟ میگن چون اون نشاطشون نشاط تو مسیر بندگی بود، تو سمت خدا بود. همون قانونی که برنامه های اولمون گفتیم، حالا الان هم تو همون مسیر داریم میریم، ولی حالا ریز به ریز اون گام ها رو نگفتیم هنوز، خیلی توضیح ندیم. تبدیل زندگی به
بندگی.
ببینید ما اون 12 گام رو باید تو تفریحمون پیاده بکنیم، 12 گام رو باید تو مهمونیمون، تو ارتباطاتمون، تو ازدواجمون، تو اشتغالمون، تو کارامون پیاده بکنیم. اون قانونه. چون من تا به تکلیفم عمل نکنم، تا در مسیر بندگی قرار نگیرم، از اون آرامشی که تطمئن القلوب علاوه ذکر الله، یعنی علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اقم الصلاة لذکری، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. از راجب قرآن گفته ذکر، راجب اهل بیت گفته ذکر، راجب نماز گفته ذکر، راجب پدر مادر گفته ذکر، راجب دین گفته ذکر، راجب ولایت گفته ذکر. بعد همه ذکرها رو بذارید کنار هم، یعنی چارچوب دین، بعد میگه تطمئن القلوب. یعنی اگر اون آرامش رو میخوام، اگر اون چیزی که دنبالشم، من میخوام چجوری بگم باور کنید، حالا زبان من الکنه ها، زبان من الکن اختیار داره. حضرت رسول الله عظما بهجت رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن جوونا نماز اول وقت رو با تمهنینه، با آرامش، همون مقداری که برای قضاوت وقت میذاری، قضای جسم
خب آخه این نمازی میخواد اتفاق بیفته با آرامش. خیلی ها دوست داریم نماز اول وقت بخونیم با آرامش بخونیم، ولی یه سری اتفاقاتی میفته. بذارید من این سوالو بخونم. سلام به دوستان معنویم، خدا حفظتون کنه، متشکرم. خانم 26 ساله، یاد ندارم نمازامو در سال رو هم یک ماه خونده باشم. نمیدونم چرا یه دفعه حال خوشی به هم دست میده، اون وقت یکی دو روز نمازامو خیلی خوب سر وقت با تو معنی نمیخونم، اما این فقط مال بعضی وقت هست. تا حالا که نزدیک به 2 سال ازدواج کردم، به خودم اجازه مادر شدن نمیدم، چون فکر میکنم این کارهای ناقص و این نماز نخوندن های من روی بچه‌م تأثیر سوء بذاره. از دست این همه کم و کاستی به سطوح اومدم و فکر این همه نماز قضا دیوونه‌ام می‌کنه. چی کار کنم که بنده خوبی بشم؟ چی کار کنم که حسابمو صاف کنم به خدا؟ بچه‌ای بدون نقص روحی و معنوی به دنیا بیارم؟ من دلم می‌خواد بچه‌م جزء اولیا باشه، اما توانم خیلی کم.
اولین نکته‌ای که من به این خواهر بزرگوار عرض میکنم که حالا تو بحث قبلیمونم هست، من خواهش میکنم که بیام خدا رو با آدم ها مقایسه نکن. این خانم فکر مونه بدهکار خداست و بدهکارم هست دیگه. خب میگه من اگه به یک نفر 20 سال بدهکار باشم، حقوقشو نداده باشم،
دیگران نگاه هم نمی
کنم، چجوری میخوام بدهکار کنم؟ ولی نمیدونی یه دور برگردون گذاشتن جلوش به نام توبه، درست اون بر دور برگردون خدا نشسته منتظرش.
فقط کافی بری اون بر،
فقط دور بزنه و فقط شروع کنه. یعنی تو مسیر جبران، به ما گفتن وقتی توبه کردید تو جاده جبران بیفتید، من بارهای مثال زدیم، گفتیم هر صبح توبه که از ظهر شهید شد فرصت نکرد نمازاشو دوباره بخونه، پس فرصت نکرد، خب اصلا فرصت نکرد خیلی کاراشو جبران بکنه، اما تو مسیر جبران قرار گرفت. این که در روایت از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه داریم که رحمت خدا رو به صد قسمت کردن، تمام جلوه های رحمتی که تو این عالم میبینیم، رحمت مادر پدر به بچه، رحمت حیوانات به بچه هاشون، رحمت انسان ها، این همه نعمت ها، این همه اینا یک صدم رحمت خداست، 99% اون طرفه. چرا از خدا میترسی؟ ما اصلا نباید از خدا بترسیم، باید از خدا حساب ببریم. یه خوف از خدا، خشیت از خدا، یعنی خدا رو پررنگش کنم تو زندگیم. لذا این وقتی خدا رو پررنگش کنه، باور کنه اون طرف دور برگردون همین فقط دور بزنه، چون شیطان میخواد این رو تو ناامیدی نگهش داره. بگه تو از 9 سالگی هم حساب کنی 26 سال الان 17 سال باید نماز بخونی.
چی دیگه پس بذارش کنار،
بذار کنار، آب کسر گذر، چه یک وجب چه صد وجب، اما خدا آغوش باز کرده براش، اهل بیت آغوش باز کردن براش، این فقط برگرده شروع کنه و محاسبات دنیایی نکنه با ارتباط با خدا، مسیر صاحب اولاد شدنش هم بره بسپره به حضرت خدا، اون بچه تو مسیر توبه خدا بهش بده قطعا انشالله با تلاش عبد صالح خدا هم خواهد شد
انشالله. انشالله. سلام جای ماندگاری. بابای من هر وقت عصبانی میشه یا یه جایی کم میاره یا نماز نمیخونه یا از خدا دور میشه، منم میذارم پای جور زمونه، کلی هم سعی کردم به هر نحوی که بشه به خدا نزدیکترش کنم، باور کنید گاهی از دستش خواستم به خدا شکایت کنم، ولی چیکار کنم که بابامه و من عاشقشم. آجاقا تو فیلم ها دیدم گاهی نافرمانی والدین دامن فرزند رو میگیره، من از خشم خدا میترسم ولی خودم به هیچ قیمتی از خدا دور نمیشم، آیا ممکنه این نافرمانی بابام دامن من یا خواهر برادرم رو هم بگیره؟
سه تا نکته من اینجا میگم. یک، اولین آخریشو بگم، خدا جای حق نشسته، نافرمانی پدر مادر و گناهشون گفتیم تا 70 نسل اثر میکنه، ولی اثر معناش این نیست که سلب اختیار از اونها بکنه، اثرش اینه که امکانات اونها برای مسیرشون و امکاناتشون محدودتر میشه، اما وقتی امکاناتشون محدودتر شد تکلیفشون هم کمتر میشه، ولی روز قیامت میتونستن بگن خدایا من میخواستم مثلا تو مسابقه با ماشین شرکت بکنم توی مسابقه عالم، اما بابام یه کاری کرد که من تو مسابقه با دوچرخه شرکت کردم، ولی تو مسابقه با دوچرخه تلاش خود چه کرد، اول شد نمرش هم 20 شد و تو نمره 20 قرار میگیره. آیه 69 سوره نساء یه بار خوندم من، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اگه درست گفته باشم. پس قطعا بدونن دامنگیرشون به این معناست که گناه پدر مادر امکانات فرزندان رو کم میکنه، ولی جرمی برای اونها نیست، و بعد میتونن بگن خدایا ما سرمایه 1,000,000 میخواستیم، گناه بابامون باعث شد سرمایه ما شد 500,000 تومانی، ولی با همون سرمایه 500,000 تومانی باید درست کار کنیم. یک نکته. نکته دوم، این دختر خانم و امثالشون و آقا پسرهایی که یه پدر مادر گناهکار میبینن یا برادر خواهر گناهکار میبینن، عزیز گناهکار میبینن، فقط براش دعا کنن. امیرالمومنین داشتن توی مسیری میرفتن با یه پیرمردی، سه تا جوان با اسب رد شدن و حضرت علی جسارت کردن، پیرمرد گریهش گرفت، حضرت فهمدن برای چی گریه میکنی، خیلی قشنگه، گفت آقا برای قربت شما که اینقدر آقای خوبی هستی، سه تا جوان به شما جسارت کردن. یه دلیل گریه هم اینه که یکی از این جوان ها پسر منه، پاره تن منه، ما عاشق شما ولی اون مریضه، ما قصه میخورم، گریهش گرفت. حضرت گریه بابا رو برای مریضی بچهش که دیدن فهمدن قصه نخور، الان خودم خوبش میکنم. یه نگاه ولایتی کردن، تصرف میتونه بکنه ولی یه خدا دیگه، تا تصرف کردن تو وجود این، از اسب خودشو به پاهای حضرت انداخت، شروع کرد عذرخواهی کردن، عوض شد. پیرمرد خوشحال شد. حالا من به این دختر خانم و امثال ایشون میگم که به امیرالمومنین بگو آقا نمیشه نگاهی هم به بابام بکنی؟ نمیشه نگاهی به مادرم بکنی؟ امروز یه مادری اشک میریخت پشت تلفن. حاجی آقا ما خیلی مواظبت کردیم ولی یک دخترمون تو مسیر خلاف افتاده. گناه افتاده. تو مسیر ترک نماز افتاده. به مادر گفتم فقط دعا کن و امیرالمومنین بگو نمیشه نگاه بکنی؟ به پسرش مهدی فاطمه بگو یبن الصراط المستقیم. ایام ولادت امام رضا است به امام رضا بگو آقا نمیشه این نگاه بکنی؟ بابام دیگه، بچمه، مادرمه، عمومه، داییمه، قصه میخورم. حتی به مادر گفتم اگه بچت سرطان بدخیم داشت چجور زجه میزدی؟ گفت خیلی گریه میکردم. گفتم اونجوری میخوام برای بینمازی دخترت گریه کنی، اینجوری گریه کنی. اینم نکته دوم که به این دختر خانم و فرزندان میگم. یه نکته میخوام به بابای بگم. بابای عزیزی که نمیدونم الان تصویر ما رو میبینی یا نمیبینی، ولی امیدوارم که ببینی. بابای عزیز، میدونی اگر سرطان میگرفتی بچه ها چقدر قصه میخورن؟ دوست داری بچه ها از مریضی روحت قصه بخورن؟ تو نمیدونی الان بچه ها چقدر قصه میخورن تو نماز نمیخونی؟ تو فکر میکنی مال خودتی؟ نه، مال خودت نیستی، تو مال بچه هات هم هستی. به خدا یه عزیز توی خونه مسیرش انحرافی میشه، مثل مرضه، مرض روحی هم مثل مرض جسمی، همه براش ناراحتن. تو که اینجوری هستی بچه ها اینقدر برات قصه میخورن، باور نداری خدا چقدر قصه میخوره برات؟ امام زمان چقدر قصه میخوره؟ لذا در روایت داریم امام زمان میگه خدایا من استغفار میکنم گناه های شیعیان ما، دوستان ما رو ببخش. دوست داریم عشق امام زمان در بیاد برای گناه های ما؟ به خاطر اون وجود نازنینم که همه سر سفره اون نشستیم، یه مقدار مواظبت بکنیم. یعنی اگر میخوام دل بچه هامون برای اون مهمه، به خاطر دل بچه هام، به خاطر دل امام زمان، به خاطر اهل بیت و به خاطر خدای مهربان و آخرش هم به خاطر خودم.
بسیار متشکرم آقای ماندگاری، خیلی ممنونم. یه سفره باز شده برای همه ذائقه ها، برای همه اشتهاها، برای همه مردان، برای همه زنان. یه کتاب آسمانی به وسعت همه عالم بر اون برنامه داره برای همیشمون. یه روزی از همین قرآن ازمون خواهند پرسید، از اول تا آخر باید محور زندگیمون باشه. صفحه 16 قرآن رو که به نیت تلاوت و تدبر باز بکنیم، انشاءالله این لحظات و دقایق همراهتون هستیم، باز میگردیم، نکته ای از این آیات نورانی رو از آقای ماندگاری خواهیم پرسید و خواهیم شنید از ایشون. همراه ما باشید، هیچ جا نرید، برنامه سمت خود در بخش بعدیش هم انشاءالله به سوالات شما بپردازیم.
صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
اللهم صل على محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش قبول بشه انشاءالله و انشاءالله خداوند به برکت آیات نورانی کلام وحی همه گرفتاری ها رو، گرفتاری های جسمی، روحی، مالی، همه گرفتاری ها رو از زندگی ها برطرف بکنه انشاءالله. خب آقای من دوگاری خدمتون هستیم.
انشاءالله همه عزیزانی که چند آیه رو تلاوت فرمودن ثوابش رو هدیه کنن به ساحت مقدس کریمه اهل بیت فاطمه معصومه
سلام الله. خیلی خوب
که واسطه قشنگی هم.
بله.
و امیدواریم که همین حرکت قشنگ این برنامه انس ما را یکم به خدا بیشتر کنه
انشالله.
و باور کنیم هممون که هرچی انسمون با قرآن اطلاعات بیشتر بشه گرفتاری هامون کمتر میشه. به این معنا گرفتاری ها ما رو گرفتارمون نمی کنه،
زمینگیرمون
نمی کنه، باهاش رشد میکنیم. یعنی گرفتاری های عالم تموم شدنی نیست، ولی ما توقف نمی کنیم، توش به بنبست میرسیم. اینقدر قرآن اسرت ما رو بزرگمون میکنه که قشنگ میتونیم با اینا دست و پنجه نرم کنیم و رد بشیم، به شرطی که اون موانعی هم که از تو ماه رمضان گفتیم دور برمون نباشه. اون موانع تو موبایلامون، توی کامپیوترامون، تو اطرافمون. اتفاقا این آیه‌ای که میخوام اشاره کنم، آیه وسط این که صفحه‌ای که عزیزان تلاوت فرمودن، ولو انهم آمنوا، اگر مردم ایمانشون کامل باشه. این یکی از بزرگترین مشکلات امروز ما هممون اینه که نؤمن به بعض و نکفر به بعضی. یه جایی که به نفعمونه، خوشمون میاد، میفهمیم، حال میکنیم، باهاش قبول داریم، حال نمیکنیم، میذاریمش کنار، تازه منکرم میشیم. ولو انهم آمنو، مردم هر چی خدا گفته آش با جاشه، همش با همه، یه پازله. و تقو، آمنو ایمان بیارید فکرتون و تقو رعایت بکنید. یعنی اون چیزی هم که معتقدید رعایت بکنید. اگه معتقدید خدا بزرگتره، خب رعایت بکنید، کسی رو کنار خدا نگذارید. لما ثوبتون، قطعا بهتون جزا میدیم، ثواب میدیم، پاداش میدیم. حاج آقا ما نماز خوندیم چی بهمون ندیدن؟ بابا پاداش فقط مادی که نیست که، من عند الله بالاترین پاداش اینه که تو گرفتاری ها کم نمیاری. ظرفیت دادیم دیگه، ظرفیت دادیم. بالاترین پاداشی که پیغمبر خدا داد، خدا پیغمبر علم نشرح لك صدرك، بزرگت میکنیم که اصلا این کوچولیات رو اذیتت نکنه. و یقینم بدونید اون ثوابی که خدا بهتون میده خیره، به نفعتونه، چون اون خالقه، اون محیطه، اون عالمه، اون حکیمه. لو کانوا یعلمون، یوکانو یعلمون، اگر شما باور کنید. این لوکانو یعلمون های قرآن اینه که هنوز شما دل دل میکنید، هنوز باور ندارید،
دل ندارید هنوز.
فکر میکنم یه بار دیگه گفتم، گاهی وقتا یک نفر میاد، باز توی یک جای دیگه همین صفحه بود، یه نفر میاد میگه بذارید من اخبار غیب براتون بگم، میریم سراغش. بذارید من براتون یک رمل و اسطلاب بگیرم، میریم سراغش. بابا اینا دکونه، مواظب باشه سراغ اینا نریم. خدا گفته من غیب سماوات و زمین همه دست منه، من میخوام بهتون بگم. اگه ما باور به خدا داشته باشیم، قول بهتون میدم پاداشای خدا خیلی قشنگه.
انشالله نصیبمون بشه. عرض کنم بزرگتون که یه ایمیل بخونم تو این لحظات پایانی، خیلی فرصت نداری. من دختری 18 ساله هستم، در خانواده به دنیا اومدم که دوست پسر از ملزومات زندگی هر فرد. من هم اول مقاومت کردم اما نگذاشتن، گفتن تو آداب معاشرت و تمدن رو رعایت نمی کنی. خانواده مجبورم کردن بشم مثل خودشون. من فقط در مقطع راهنمایی بودم، تو چند ماه قبل غرق دوستی با یه عالمه پسر بودم، اما یه دفعه عشق خدا توی دلم افتاد و شروع کردم به نماز خوندن و روزه گرفتن. حتی دوستامو سعی کردم کنار بذارم، اما یه وقتایی نمیشه، هر طرف وسوسه است، میذارمشون کنار ولی طولی نمیکشه که مثل معتادا دوباره میرم سراغشون، دوباره میرم مهمونیایی که خدا دوست نداره و دوباره رابطه‌ام با اونها شروع میشه. میخوام عاشق واقعی خدا بشم، تو رو خدا سریع کمکم کنید من از این وضع خلاص بشم.
ظاهرا مشکل مشابه این رو آمدن محضر معصومین گفتن، حضرت فرمودن که این که معتاد به گناهه، حضرت فرمودن سعی بکن یه کار رو ترک نکنی، اگر نمیتونی گناه رو ترک کنی استغفار رو ترک نکن. حضرت آیت الله العظمى بهجت هم بنابر همین روایات سفارش کردن به یک جوانی که هر چی بهش گفتن گناه رو ترک کن گفت نمیتونم. فهم تو پس استغفار رو ترک نکن.
خب یعنی چی؟ یعنی گناه کنیم استغفار کنیم؟
آره، همون چیزی گفتم، شیطون نمیگذره. ببین وقتی من گناه میکنم خدایی نکرده، میگم خیلی خوب دیگه، تو که اینقدر آلوده شدی، کثیف شدی، کثافت، چیه میخوای استغفار کنی؟ این مثل همون کسیه که معذرت میخوام. معتادی که میخوان ترکش بدن یه داروهایی بهش میزنن، داروها همون مواده ولی حساب شده، آروم آروم میخوان ترکش بدن. میخوام بگم این حال قشنگی که این دختر خانو پیدا کرده خیلی قشنگه، باید بهش تبریک گفت. نور محبت خدا تو دلش اومده، عاشق شده، بارک الله، خوش به حالش، سعی کنه تقویت کنه تو اون فضای خانوادگی. اگر انشاءالله از خدا بخواد یه نفر یه منجی براش بفرسته، یه خواستگار خوبی که بتونه او رو از اون خانواده جداش بکنه. اگر از اون دوستی ها نمیتونه بکنه باید بکنه، اگر نمیتونه بکنه بیا تو مدرسهشون توی محیط با دو تا بچه خوبم رفیق بشه، تو دو تا محیط قشنگم بره.
یعنی کم کم جایگزین کنترل شده.
تو جایی که میتونه استغفارو که نمیتونن زبون چه ببندن استغفار نکنه. بابا اصلا از تو مجلس گناه اومدی بیرون، من جوون دیدم همین توصیه رو بهش کردم، از مجلس گناه اومد بیرون میزد به صورت خودش، گفت خاک بر سرت، ولی بهش گفتم تو استغفار رو بگو، بیا فرو زمین سجده بکن، دو رکعت نماز بخون، گفت خدای غلط کردم. میخوام بگم اگر باید گناه رو ترک کرد، باید گناه رو ترک کرد، اگر نمیشه ترک کرد استغفار ترک نشه، یه نکته، و واقعا دعا کنه. همچنان که آسیه همسر فرعون مجبور بود، اون خیلی قشنگ خدا نقل میکنه، رب نجنی، خدای منو نجاتم بده از این محیط گناه آلود قصر فرعون، و خدا نجاتش داد. شاید نجات به مرگ و شهادت باشه، چون آسیه رو کشتن. نجات آسیه، من نمیخوام بگم حتما این دختر خانم شهیده بشه، خوش به حالش اگه رزق شهادت نصیبش بشه، ولی میخوام بگم از خدا بخواد که نجاتش بده. حضرت یوسف گفت خدای نجاتم بده از اون محیط گناهالود، حتی به خدا گفت خدایا رب السجن احب الیه، خدای حاضرم برم تو زندان ولی تو محیط گناه
نباشم.
من خواهش میکنم امر رو واگذار کنم به خدا، یک استغفار رو ترک نکنم، دو دعا کنم، سه مقاومت کنم، چهار جایگزین کنم، ولی به خاطر این تکرار گناه از اینا ناامید نشم. یک اصلاحیه هم راجع به جلسه قبلمون که من اشاره کردم، اگر مجالس عروسی و مجالس گناه رفتیم نتونستیم تأثیر گذار باشیم و تأثیر پذیر هم نبودیم این مستحبه به خاطر صله رحم، بعضی از عزیزان به من تذکر دادن و من ممنونشون هستم، فرمودن بگید حاج آقا که نکند حالت ما تأیید گناه باشه، که من از حاج آقای فلاح‌زاده عزیزم که نقل کردم گفتیم این قطعیه، وقتی شما دیرتر میرید، وقتی شما سرتون به کار دیگه بازم گفتم تکرار کنم، وقتی شما سرتون به کار دیگه گرم میکنید، وقتی حواس رو میبرید یه جای دیگه، وقتی یه حالت معترضانه حضور پیدا میکنید، اون معلوم میشه که ما میخوایم تأیید گناه
نباشه. بسیار متشکر و سپاسگزارم. خیلی استفاده کردیم این ماندگاری، خیلی استفاده کردیم. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. وقت برنامه‌مون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. نقطه تسلیم، خط انتظار، موازی عشق، ارتفاع خیال، دایره قسمت، تلاقی وصل. زندگی جبر نیست، هندسه است. تا تلاقی وصلی دوباره چشم دلتون به جلوه جمال الهی روشن باشه انشاءالله. آقای ماندگاری متشکرم. به اتفاق آقای ماندگاری از محضرتون مرخص میشیم تا طلوع دوباره خورشید. سلام، خدا نگهدار. آقای متشکرم، سپاسگزارم.
خداوند، من و تاریخ گواهی می دهیم که در گوش جان امین نجوا کردی. آنان که آلمان آوردند و نیکوکار شدند، به زودی در بهشت در آوری. و انگار امید به آرزوی بهشت ایمانم را نیکو کرد و من را انگار نیکوکار. اما خداوند، من و قلب و تپش‌های همارش نه به طمع فردوس و پردیس با همه شجر و نهر و کیفش، که به جهت تو و دیدار و وصال نقشه پرپیچ و خم بیگناهی پیش رو گرفتیم و دل جاده و جاده و پیندن زدیم. اگر گوشه چشمم به بهشت است، به سایه رحمتی که در گوش زمانم وعده کرده ای و به سایه رحمت خود درآوری، به آرامش در سایه آن سایه می اندیشم. خداوند، نزدیک تر از